که اینا برن تو جامعه این نیروهای متخصص کار کنن، یه خدماتی رو بدن به مردم اون جامعه که دارن برای اون دانشگاه خرج میکنن. یکیش آموزشه، یکیش پژوهشه. پژوهش باید مشکلات این جامعه رو حل کنه. مثلا تو دانشکده پزشکی باید برای بهبود سلامت، برای اینکه مردم کمتر درد بکشن، کیفیت سلامتشون، طول عمرشون، کیفیت زندگیشون بهتر بشه. دانشکده مهندسی هم باید برای همین مردم
بله
راه حل حمل و نقل بسازه، راه حل نمیدونم سکونت بسازه، رشته مثلا عمرانش راه حل چه میدونم قضا میشه، چه میدونم
نیاز در حوزه برق رو رفع بکنه.
بله یعنی بله. اونا با
اون چیزایی هست که
این ارگان حالا اگه کار خودش رو انجام نده، وقتی یه ارگان مثلا داره چه میدونم اصلا 10% 20% 5 هر چند درصد داره نیرو تربیت میکنه، که این نیرو برن مشکلات جای دیگر حل کنه.
آفرین، درست میگی. خب حرف درسته کاملا.
چرا باید اینجوری؟ بعد از اون بدتر این که مثلا اون موقع این تو ذهن من میومد که احتمالا همین جامعه اگه من با پول این جامعه درس بخونم برم و اون خروجیمو به یه جامعه دیگه پس بدم، بعد مثلا دوباره برگردم، بیشتر خود مردم منو تشویق میکنن احتمالا. این جوریه. چرا مثلا؟ درسته من آدم توامندی بودم، مغزم خوب کار میکرده، منظم بودم، تونستم مثلا یه سری درسام خوب بوده، چی بوده، یه توانایی ذهنی مثلا داشتم، ولی خب من به یه جا دیگه خدمت، من اگه یه نون واهم صبح تو محله خودم نون میپزم، چهار نفر میخوان صبحونه بخورن،
درست،
ولی برم تو یه کشور دیگه اون سر دنیا نون بپزم، خب از همون نون این مردم از خدمات من کمتر بهره
ببرن. این نگاهت خیلی نگاه ارزشمندیه، یعنی اینکه تو این نگاه رو داری به عنوان یه آدمی که تحصیل کرده هست توی فضای در واقع نه فقط علم، در فضای عمل هم وارد شده، خودش تونسته نقشی رو بازی بکنه، یه مسئولیتی رو بگیره بر اساس همون چیزی که خودت داری اشاره میکنی، پولی که پول مردم بوده و شما امکان تحصیل در یک دانشگاه با کیفیت مطلوب داشتی بتونی به همین مردم خدمت بکنی. خب این یه موضوع بسیار مهمه، اما شاید پای صحبت اون گروه هم بشینیم، چون من نمیخوام در مقام دفاع از یه گروه خاص نه، ولی قطعا اونا هم یه سری انتظارات دارن، یعنی میگن خب ما هم اومدیم عمرمون رو گذاشتیم تو این رشته درس خوندیم، اومدیم بالا به اینجا رسیدیم، چقدر زمینه برای شکوفایی استعدادمون، درسی که خوندیم، عمری که گذاشتیم فراهمه. دانشگاه هم نمیشه بگیم مقصر ماجراست، چون تا یه جا میتونه دانشگاه شما رو حمایت بکنه و جلو ببرتت، از یه جایی به بعد بایستی اون بستر لازم هم فراهم باشه که شما بتونی توش بتونی کار بکنی. این بحث رو با هم ادامه خواهیم داد، چون به نظرم موضوع خوبیه. من خواستم از یه زاویه دیگه با هم دیگه صحبت بکنیم، پای صحبت‌های دانشجوی نخبه نشستن، یه تحصیل کرده‌ای که در سطح بالا در واقع دوران تحصیلش رو گذرونده، میتونه یه نگاه متفاوتی رو به همه اونایی بده که فکر می‌کنن موضوع کارآفرینی یه موضوع دم دستی و شاید حالا از اهمیت پایین برخورداره، در حالی که اینطور نیست. همراه ما باشید با ادامه برنامه شب آفتابی. ما گفتگومون رو با مهمان ارجمندمون جناب دوست عزیزم، حالا با توجه به اینکه یه چیزی هم بگم، همین لابلا که داشتیم با الان حرف می‌زدیم، کلی هم پیام اومده راجع به همین موضوع برنامه، نکاتی هم مطرح کردن راجع به صحبت‌های محمودی که راجع به صحبت می‌کنیم. ما گفتگو رو با آقای محمودی ادامه خواهیم داد، ضمن اینکه خانم دکتر نیلوفر نوحی هم به جمع ما اضافه شدن و حتما در طول برنامه خدمت ایشون هم هستیم، گفتگو خواهیم کرد باشون. یه فکر کنم پرونده ویژه هم دارن این موضوع برنامه‌مون که اقتصاد سلامتی، فکر کنم کاملا اختصاصا در حوزه فعالیت و تحصیل و تجربه و تخصصشونه و میتونیم از این موقعیت هم بهره ببریم. همراه ما باشید، شب آفتابی. خب خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و برنامه رو پیگیری می‌فرمایید. یه خورده با آقای محمودی ما یه فرصت تنفسی بدیم، سرکار خانم دکتر نیلوفر نوحی رو هم به جمعمون اضافه بکنیم و بعدش باز هم گفتگو رو با مهمان گرامیمون ادامه میدیم. هم صحبتی با این بزرگواران واقعا یه فرصته و کلی همیشه یاد گرفت از این فرصتی که فراهم شده در گفتگو با آدمایی که عمرشون رو گذاشتن برای علم. خانم دکتر نوحی سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر باشه.
خیلی
خوشحالم که مجدد در خدمت شما هستم. امیدوارم که برنامه و پرونده ویژه خوبی داشته باشیم.
انشالله. اقتصاد سلامت.
بله.
چیه دقیقاً ماجرا؟
یه چیزی بگم با اجازهتون. بابت برد اخیر تیم استقلال من یه شیرینی گرفته بودم از اونجایی که به هر حال جایگاه خوبی در جدول داریم در حال حاضر. این شیرینی رو از دم استودیو که داشتم می اومدم انقدر همه برداشتن اصلا نرسید به شما.
خب الان برد استقلال چرا ما باید شیرینیشو بخوریم؟ مگه استقلال تازه قهرمان شده؟ این یک تازه برنده شده، حالا بعد چند هفته اومده بالا دیگه.
ولی مفهوم اقتصاد چیزی شبیه همین.
یعنی چی؟
یعنی منابع محدود ولی خواسته های نامحدود. یه جعبه شیرینی که چند تا دونه شیرینی بیشتر داخلش نبوده ولی افراد زیادی بودن که میخواستن از این شیرینی بردارن.
و شما چه خوب استقلال و اقتصاد رو به هم ربط دادید.
دقیقا.
خیلی نکته جالبی بودش. خب
اقتصاد سلامت هم یک شاخه ای از علم اقتصاده.
اون شیرینی بهش ربط داره؟
شیرینی به همه چی میتونه ربط داشته. خب البته دیدم. من در واقع رشته که من الان در حال تحصیلش هستم، من داروسازی خوندم عمومی. درست. و الان در حال حاضر دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو هستم.
بله.
ما یک اقتصاد سلامت هم داریم، اون هم یک رشته جداییه. یعنی در واقع دو تا،
یعنی یه رشته تحصیلی مرتبط. دانشگاهیه.
بله بله. هم درست. اقتصاد سلامت که یک رشته جداست، هم اقتصاد دارو یک رشته جداست. خب این نشون دهنده اینه که این موضوع انقدر اهمیت زیادی پیدا کرده، خصوصا در سالهای اخیر که حالا ظرفیت این رشته ایجاد شده، رشته جدیدی هستش و به هر حال داره تو این حوزه فعالیت میشه.
مفهومش چیه؟ چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه که اقتصاد لازمه برای اینکه انسان در واقع بتونه برای حوزه درمان خودش و سلامت خودش شرایط مطلوبی رو به وجود بیاره، یا قراره که ما به بهانه اقتصاد یه سری هزینه رو به انسان تحمیل بکنیم؟ کدومش؟
ببینید اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم، مثل این میمونه که مثلا شاید اقتصاد با خیلی رشته‌های دیگه فرق داشته باشه. حالا آقای مهندس هم صحبت کردن، شاید فرمولای فیزیک رو مثلا آقای مهندس همه جا لازم نباشه که ازش استفاده بکنن. موقعی که یک مسئله هستش میخوان مسئله رو حل بکنن، ولی یه جورایی اقتصاد میشه گفت که در جریان زندگی وجود داره و هست، همیشه هست. توی حوزه سلامت هست، توی حوزه، حالا قبلا تو برنامه شما صحبت کردیم، مثلا ما انواع و اقسام اقتصادها رو داریم، اقتصاد زنان داریم، اقتصاد مربوط به کسب و کارهای مختلف رو داریم. اقتصاد سلامت هم به این معناست که شما یک منابع محدودی که دارین، یک پول و یک بودجه محدودی دارین تو بخش سلامت، چه جوری اینو خرج بکنین که بهترین اثر و بهترین عدالتی که میتونین داشته باشین رو داشته باشین. در واقع کل اقتصاد سلامت میخواد اینو بگه، من یه پول محدودی دارم، میخوام اون همه در واقع خواسته های نامحدودی که وجود داره رو پوشش بدم. خب طبیعتا نمیرسم همه رو پوشش بدم، چه جوری میتونم بهترین حالت پوشش رو داشته باشم؟ بیایم یه مثال بزنیم. فرض بکنیم که یک دارویی داریم، البته مثال کاملا واقعیه. مثلا این دارو 2 میلیون دلار قیمتشه.
درسته.
آیا این درسته که ما بیایم 2 میلیون دلار این دارو بخریم، یا بهتره که بریم به جای این 2 میلیون دلار مثلا یک سری هزینه های دیگه در یک راه دیگری داشته باشیم، مثلا واکسن بخریم؟ یک همچین تصمیم گیری هایی معمولا بر مبنای اقتصاد سلامت و اقتصاد دارو انجام میشه.
خب آخه یه موضوعیه، گاهی اوقات اول از همه خب ما انسان رو فکر کنم این وسط باید به عنوان محور اصلی در نظر بگیریم. درسته؟
کاملا درسته.
خب محور اصلی انسانه، انسان نیاز داره به داشتن سلامت و خدماتی که مربوط به این حوزه هستش.
بله.
وقتی که ما پای اقتصاد و پول رو وسط میاریم، احتمالا این خدمات دیگه به صورت رایگان بهش ارائه نمیشن و احتمالا برای اون فرد میتونه هزینه بر باشه. حتی ممکنه که ما پوشش‌های بیمه‌ای رو هم ببینیم برای اینکه یه بخشی از این هزینه رو کسر بکنه و کم بکنه، اما خروجی ماجرا این هست که بیماری که یه زمانی با یه هزینه بسیار اندک میتونسته جمع بشه، امروز که جنبه تخصصی‌تر به خودش گرفته، داروهای متنوع اومده، کم کم تبدیل میشه به یک موضوع لوکس، لاکچری و پرهزینه. یا مثلا بخشی از خدماتی که تو حوزه بهداشت ما داریم میبینیم، مثلا بهداشت پوست که حالا شاید ما اونا رو یه خورده حتی میبینیم بیمه هم حاضر نیستن اون رو بپذیرن، بخش زیادش رو نمیپذیرن. این سوال مطرح میشه که آیا به سمتی ما میبریم که انسان رو درگیر هزینه های اقتصادی درمان یا بهداشت بکنیم یا نه. من منظورم این هست که آیا همه ماجرا لزوم و ضرورت هست که انسان رو به اون سمت میکشونه و اقتصاد بهداشت، سلامت و درمان رو معنا پیدا میکنه براش، یا یه بخشش هم ممکن هست که تحمیل فضای بیرونی بهش باشه. نمیدونم تونستم منظور رو برسونم یا نه.
بله طبعا متوجه شدم. یه مسئله که وجود داره اینه که حالا این تحقیق البته توی کشور ما انجام نشده بوده، در کشور دیگری بوده، ولی اومدن دیدن که هر سالی که گذشته طبق فرمایشی که شما گفتین، در واقع دیدن که هر سال داره هزینه هایی که برای سلامت میشه افزایش پیدا میکنه.
درسته.
خب این یکی از علل مهمش این بوده که فناوری ها و اون تکنولوژی های مربوط به حوزه سلامت داشتن پیشرفت میکردن. خب انسان داشته به یک سری موضوعات جدیدی دست پیدا میکرده که اونها از لحاظ قیمتی گرون بودن.
درسته.
چیزهایی که حالا قبلا در این برنامه هم با هم صحبت کردیم، نماد پزشکی شخصی دقیقه. سازی شده و اینها خب همه به هر حال از لحاظ هزینه ای درمان های گرونی هستن، ولی عوضش ما بیایم این رو هم ببینیم، ما که الان در واقع امید به زندگیمون 76 ساله هست در کشور خودمون، آیا 100 سال پیش هم در همین نقطه بودیم؟ قطعا نبودیم. پس این نشون میده که ما مسیری که داریم میریم به سمت افزایش طول عمر، افزایش کیفیت زندگی هستش و خب طبیعیه برای اینکه بخوایم به این مسئله دست پیدا بکنیم بایستی هزینه های بیشتری در یک سری حوزه ها داشته باشیم، اما خب میتونیم در یک سری حوزه های دیگه هم سعی بکنیم توی بحث پیشگیری بیشتر هزینه بکنیم که مجبور نشیم بعداً هزینه بیشتری رو
درست.
در این خصوص بپردازیم. این یکی از نکات مهمی هستش که در بحث اقتصاد سلامت مهمه و بایستی که بهش توجه بکنیم. مهمه که پوله رو کجا خرج میکنیم دیگه، چون ما پولمون محدوده. در مورد بحث های بیمه ای هم توی این حوزه خیلی سازمان سلامت جهانی یا همون WHO فعالیت های مختلفی انجام میده.
درست.
میاد میگه که همین سازمان WHO میاد میگه ما یه سری لیست دارو داریم که این داروها بایدی هن، یعنی داروهای ضروری هن،
حتما باید باشه.
تو هر کشوری بسته به شرایط اون کشور خب ممکنه لیست متفاوت باشه، مثلا کشوری که کشور خیلی گرم سیره طبیعتا لیستش فرق میکنه با یه کشوری که خیلی کشور سرد سیری هستش.
درسته.
میاد میگه که هر کشوری باید یه همچین لیستی داشته باشه و در واقع اون نهاد متولی سلامت هر کشور که خب در کشور ما وزارت بهداشت بیشتر متولی هست، بایستی اون لیست رو برای مردم تهیه بکنه. حالا این لیست چیه؟ میگه مثلا شما اگه 5 مدل داروی فشار خون دارین بر پرفشاری استفاده میشن، خب پولتون نمیرسه همش رو بخرین برای مردم
درسته.
کشورتون چی کار بکنین؟ بین اینا بیان بگین این تو لیست ما هست، ما حتما باید این داروها رو بخریم و اون دارو رو بایستی که شما برای مردم کشورتون تهیه بکنین. یعنی منی که
تهیه صرف یا یارانه هم باید براش در نظر بگین که با قیمت مناسب به دست مردم برسه.
وقتی ما این معنا این رو داریم میگیم، به این معنا هست که منی که در تهرانم هم دسترسی داشته باشم، منی که در یک شهر دور افتاده هستم هم دسترسی داشته باشم،
فقط دسترسی یا امکان هم
حتی
هست.
بتونم بخرم اصطلاحاً حالا گفتم چه افوردیبیلیتی یا امکان تهیه دارو هم بایستی وجود، یعنی من هم از لحاظ جغرافیایی باید بتونم، هم از لحاظ مالی باید بتونم، هم از لحاظ کیفیتی اون دارو باید داروی خوبی باشه که اثر بگذاره روی سلامتی من. این لیستی هستش که خب هر کشوری بایستی که اینها رو تهیه بکنه و خب طبیعیه دیگه، ما یک عالمه مولکول دارویی داریم، هر روز داره زیاد میشه، خب خیلی منطقیه که ما نمیتونیم همه اینا رو تو اون فهرست داروی کشورمون داشته باشیم، ولی اون میزانی که تو فهرست ما هست میره تحت پوشش بیمه قرار میگیره معمولا و خب بیمه بخشی از اون رو میپردازه. در واقع سازمان سلامت جهانی میخواسته با این کار این کار رو انجام بده که در واقع داروهایی که برای سلامتی و زنده بودن یک فرد لازم هستن حتما به فرد برسه، حالا به هر طریقی که میتونه سعی بکنن که این رو برسونن. البته کشورهای مختلف در واقع ساختار بیمهشون، ساختار نظام سلامتشون، اینها همش متفاوته. مثلا توی کشور انگلیس با کشور فرانسه و کشور ما کاملا یک ساختار متفاوت دارن.
بازم از همون قواعدی که شما از WHO گفتید دارن پیروی میکنن یا اونها ساختار خودشونو دارن؟
بله بله اونها هستش،
کلیتش همونه.
مثلا مدل پوشش بیمه ایشون ممکنه متفاوت که مثل کشور ما نباشه.
بله. خیلی متشکرم. و باز هم حالا این موضوع رو، یعنی اقتصاد سلامت رو، با حضور شما راجبش بیشتر صحبت میکنیم توی بخش دیگه از برنامه. اما میخوایم بریم به سراغ بخش شب چراغ و همراه بشیم با همکارمون سرکار خانم مهدخت نعمتزاده و بخشی که آماده هست در همین باره. بریم با هم بشنویم، خدمت شما عزیزان هستیم.
چرا باید عظیم بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه، در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ،
باورهای اشتباهی که شرکت‌ها، مخصوصاً شرکت‌های تازه تأسیس و نوپا دارن این هستش که فکر می‌کنن فعلاً در حال حاضر نیاز به سایت ندارن، در صورتی که سایت در حقیقت نقش اصلی تبلیغات اونها رو در این عرصه تکنولوژی بازی می‌کنه. در حال حاضر تقریباً تمام مدل‌های تبلیغاتی سنتی میشه گفت جوابگوی واحد فروش نمی‌باشن. از اونجایی که خودتون میدونین بیشتر افراد در حال حاضر برای به دست آوردن هر اطلاعاتی سریع گوشی رو برمی‌دارن و اون کلمه‌ای که مد نظرشون هستش رو در گوگل سرچ میکنن و به اون خواسته و تعریف و یا نیازشون میرسن. بنابراین ما نیاز داریم که بتونیم یک فضایی رو درست کنیم که افراد بتونن به راحتی به ما دسترسی پیدا کنن و خب برای اینکه افراد بتونن دسترسی راحتی به ما داشته باشن، مخصوصا با توجه به محدودیت هایی که ما در حال حاضر در کشور خودمون داریم و کم ریسک ترینشون میتونه وبسایت باشه، چون وبسایت ها مخصوصا در بسترهای مناسبی که در ایران هستش به در با دومین های مناسب همیشه و همه جا در دسترس هستش بدون اینکه بخوان همه به مشکلاتی بخورن. پس بنابراین با توجه به رویکردهایی که الان هستش و با توجه به اینکه این فرهنگ سازی وجود داره که افراد برای سرچ کردن هر اتفاقی وارد گوگل میشن، پس ما بهتر هستش که برای بیزنس خودمون و برندینگ کردن بیزنس خودمون از وبسایت استفاده کنیم. ولی روی کرده وبسایت هم به این شکله، همون جوری که همه ما برای ایجاد و تأسیس یک شرکت نیاز داریم که ساختار بیزنس پلن، بیزنس مدل بنویسیم و براش مدل درآمدی تعریف کنیم، وبسایت هم دقیقاً همین نیاز رو داره و ما نیاز داریم که برای ایجاد یک وبسایت دقیقاً بیزنس مدل و بیزنس پلن بنویسیم، مشخص کنیم نیازهامون چی هستش، اهدافمون چی هستش و طراحی که قراره انجام بشه که بعداً به شرکت مواجه نشه این هستش که یک بستر طراحی مناسب بر اساس تخصصی که روی بستر طراحی هست استفاده کنیم، تولید محتوای مناسب اون رو داشته باشیم و در نهایت سئو سازی که خوشبختانه الان روی این بحث‌ها هم اطلاعات خوبی هستش و هم سایت‌های مناسبی الان در حال حاضر در کشور هستش که ما میتونیم از اون در پلتفرم ها استفاده کنیم که بتونیم سایت مناسب خودمون رو داشته باشیم و سایتی باشه که وابستگی ما به طراح‌ها رو به مراتب کمتر کنیم و ما خودمون بتونیم با یه دانش کوچیکی هم سایت خودمون رو مدیریت کنیم. نمیگم بس طراحی حرفه‌ای، هم طراحی حرفه‌ای رو میتونیم و به دست متخصص خودش بسپاریم، ولی مدیریتش رو میتونیم خیلی راحت در دست خودمون داشته باشیم. و مخصوصا بحث تولید محتوای مناسبی که روی بحث سایت اگر داشته باشیم و بدونیم دقیقا هدف سایتمون کجا هست و شیوا باشه، میتونیم به راحتی بیزنس خودمون رو رشد بدیم، برند سازی کنیم و در نهایت فروش خودمون افزایش بدیم و بتونیم موفق در بازار رقابتی خودمون حضور داشته باشیم.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. امیدوارم که برنامه رو همچنان پیگیری بفرمایید. تا ساعت 24:12 شب در خدمت شما هستیم. ساعت الان 10:50 هستش و همچنان دو مهمان ارجمند حضوریمون خدمتشون هستیم، آقای مهندس امیر حسین محمودی و البته سرکار خانم دکتر نیلوفر نوحی. نکاتی رو خانم نوحی گفتم توی بخش حالا پرونده ویژه، ولی خب ما پرونده ویژه رو سعی کردیم سیالش کنیم، توی بخش جمعش نکنیم و بیشتر از حضورشون استفاده کنیم. آقای محمودی هم خب توی بخش قبلی من سعی کردم به سراغ پرسش‌هایی برم، موضوعاتی که شاید به شکلی توی گفتگوها مقفول میمونه، یعنی کمتر بهش میپردازیم. قطعاً آدما وقتی در یه جایگاهی قرار میگیرن یه پیشینه‌ای وجود داره، یه مسیری هست، یه آزمون و خطاهایی هست که خروجیش میشه تصمیمی که برای زندگیشون میگیرن، کاری که شروع میکنن، راهی که میرن، موفقیت‌هایی که به دست میارن و نقشی که میتونن هر چند کوچک یا بزرگ، حالا متناسب با اون گستره‌ای که درش فعالیت میکنن، در اقتصاد مملکت بازی بکنن. امیر حسین محمودی هم همین مسیر رو ما ازش بیشتر شنیدیم، خیلی جالب بود. گفتش که یه آدمی بوده که بسیار علاقه‌مند بوده به اینکه دو تا علم فیزیک و ریاضی رو براش وقت بیشتری بگذاره، شاید با فیزیک ارتباط حتی بهتری هم گرفته، یه المپیان بوده، موفق شده که مدال حتی به دست بیاره در رقابت‌های فیزیک، در المپیاد فیزیک. این نشون میده که چقدر براش این جاذبه داشته. حتی در موقع تحصیل در دانشگاه با اینکه حالا با پیشنهاد خانواده رشته مکانیک رو انتخاب میکنه، بازم میاد میره و رشته دوم خودش رو از در واقع به این رشته ها به سراغ فیزیک میره و فیزیک رو انتخاب میکنه. اینا همه کنار هم دیگه داره به ما یه خط سیری رو نشون میده که یه آدمی از یک تفکر صرف خودش رو تونسته به یک تفکر با وسعت بیشتر تقویت بکنه و بعدش بیاد و یک گره رو باز بکنه، یه راه جدید رو به وجود بیاره که میخوایم راجع به اون راه جدید بیشتر بشنویم. امیر حسین محمودی دوست و رفیقایی که حالا توی دوره تحصیل پیدا میکنه زمینش رو فراهم میکنن که بره و وارد موضوع کارآفرینی بشه، یا رفقایی که قبل از دانشگاه داشتی چی جوری شد که گفتی حالا برم تولید بکنم، برم یه نقشی رو بازی بکنم به عنوان یک محققی که سواد تئوری خوب داره اما کنارش میخواد در حوزه عملی هم کاری انجام بده؟
خب ببینید، اون موقع من البته نمیخوام بگم این درسته اصلا، ولی اون موقع من اصلا انگیزه اقتصادی و کسب و کار نداشتم.
خب
انگیزه اصلیم این بود که فکر میکردم باید وارد، یعنی از این فضا ما عوض کنم، از این فضای
فقط درس خوندن
علم برای علم.
آره. خب
فکر میکردم باید این علم من به یه دردی بخوره و دوست داشتم که اینو تجربه کنم، یعنی بیشتر چیزای تئوری بود، چنین تو عملیات بتونم، یعنی دنبال یه جرقه میگشتم که این درست. جرقه حالا با موضوع پرینتر سه بودی که اون موقع موضوع خیلی خیلی جدیدی بود، یعنی حتی تو دانشگاه ما تقریبا میتونم بگم هیچکی نروش کار میکرد، نه حتی میدونست چیه.
ما داریم راجع به چه سالی صحبت
سال
میکنیم؟
90.
سال 90. سال 90 در واقع این ایده اومد. ایده از کجا اومد؟ کجا فهمیدی که یه همچین چیزی هست که خوبه بیشه روش کار کرد؟ تو ایران هم خیلی کار نشده، دانشگاه هم خیلی اطلاعات نداره درباره‌اش.
یه اردوی ما اون موقع رفته بودیم و اینا، که تو اون اردو یه دوستی که بیشتر حالا اون تمش با من فرق داشت، یعنی من بیشتر تئوری بودم و از اینجا اون مثلا بیشتر حالت ثبت اختراع و عمل، از این آدمایی که مثلا خیلی دست به آچار و تو عملیات بود، از اون بود نخبه بود.
درسته.
و با هم صحبت کردیم و اینا، گفت یه همچین ایده ای، یه همچین موضوع، اسم پرینتر سه بودی رو
نشنیده
بودم.
از بچه های دانشگاهتون بود؟ یعنی دانشگاه شریف بود؟
نه، یه اردویی بود که از دانشگاه های مختلف
خب
جمع شده بودیم. اونجا شنیدم، بعد دیدم این که این داره مثلا پروژه های عملیاتی و اینا انجام میده، خیلی برای من این موضوع جذاب که همونجا این جرقه خورد. و بعد من به چند تا از همکلاسی هم تو دانشگاه گفتم، دیدم اونا هم دقیقا این خلا براشون وجود داره، یعنی انقدر معادله حل کردن خسته شدن.
یه جماعت معادله حل کنه خسته از معادله. آره
مثلا اونام یه کاری بکردن، یعنی اینه که خوندن رو بیان یه جا ببینن
کجا بالاخره کار میده. بله
که بعد همشون حالا جالبه که ما از اون تیم، یعنی تیم 4 نفره‌ای که اون روز بودیم، سه تامون هنوز امروز، یعنی همین امروز تمام وقت ما سر کار بودیم رو همین کار.
خب یه سوال پرسم، اون دوستی که تو اون اردوه باش آشنا شدی رو ازش استفاده کردی یا فقط بهت ایده رو داد و بعد سلام رفتی سراغ رفیقای خودت؟
نه دیگه، ایشون به عنوان بیشتر اون ایده،
ایده رو گرفتی و دیگه بعد از اون با ایشون دیگه برخوردی نداشتی؟
برخورد داشتیم.
داشتید؟ یعنی منظور کمکی گرفتی ازش یا نه؟
کمک گرفتیم. چرا؟
آه کمک هم گرفتی.
ولی اون تیم یه جور دیگه،
ولی بازیش ندادیم. درسته؟
شاید بنویم.
تا اونجا که میشد من تخلیه اطلاعاتیش میکنم، بعد میذارمش کنار، بریم بچه ها یه چیزی یاد گرفتم اصلا 20.
نه فقط در حد یه کلید واژه.
آها در حد.
یعنی فقط من نشستم اون موقع، حتی شاید بگم صفحه ویکی‌پدیا این پرینتر سبودی هم دو خط بوده،
خیلی ساخته نشده بود،
فارسی که نداشت، فارسیشو خودم ساختم بعد.
باریکالله آفرین.
که بعد دیگه پروپیمون شد.
باریکالله آفرین.
حتی انگلیسیش هم خیلی در حد اینکه آقا مثلا 4 تا دونه روش داره و اینا، خیلی میگم هنوز اون موقع
تو ایران. اون سالا کجا فعال بودش؟ تو کدوم کشورها خیلی رشد کرده بود؟
ببینید این تکنولوژی اون نقطه صفرش مال مثلا اوایل دهه 90 میلادی تو آمریکا،
توی آمریکا اوایل دهه 90، یعنی مثلا هولوش
حدوداً بله
30 سال پیش، 35 سال پیش.
البته پرینتر سعودی انوا داره ها، مثلا آره خود دیگه. پرینت دو بعدی چطور انوا داره؟
از یه حجم کوچیک گرفته تا یه احتمالاً فضای خیلی بزرگ،
تکنیک‌های مختلفه.
درسته.
یعنی ما از این به بسم الله که، یعنی فرض کنیم آقا پرینتر سعودی چیست اصلا این چیز، شروع کردیم همینجوری کسب اطلاعات و اینها، و یکی از اون تکنیک ها رو که اسم تکنیکش SLS بود و هست، گفتیم میخواییم اینو بسازیم. یعنی واقعا
که چی کار میکنه این تکنیکی ازش صحبت کردیم؟
این تکنیک ببین کلا پرینتر سعودی روش تولیده.
بله.
چطور شما ریختگری، چطور بل. مثلا درست. نورد، چطور اکستروژن، چطور ماشین کاری، این هم یه روش تولیده، ولی خب یه مزایای خیلی جالبی داره، یعنی مزیت‌های خیلی جالبی داره. مثلا یکی از مزیت‌هاش اینه که شما نیاز به قالب و ابزار و خط تولید برای تولید نداری. یکی از مزایاش اینه که سریعه، یعنی قبل از پرینتر سعودی شما اصلا نمیتونستی تصور کنی که من الان یه نقشه دارم برای قطعه،
میتونم حجمش کنم،
میتونم مثلا دو ساعت دیگه این قطعه رو میزن باشه.
آره راست میگی.
یعنی شما الان تو ریختگری اگه بخوای به این فکر کنی 3 ماه باش فاصله داری،
یعنی ما به ازای آنچه که الان همین الان تو مانیتور پیش روی خودم دارم میبینم رو من میتونم حجمش کنم و قابل استفاده
یعنی
بشه.
یعنی 2 ساعت دیگه، حالا بلد. بسته به اندازه و تکنیک و اینا داره ها، ولی واقعا حتی از 2 ساعت کمتر هم هست که بتونی شما اونو خلق کنی. بعد خب حالا اینجا مزیتش میزن، یعنی مزیتی که خودشو داره نشون میده اینه که ما میتونیم بیایم سفارشی سازی کنیم، میتونیم بیایم شخصی سازی کنیم.
یعنی چی؟
یعنی همین چیزی که خانم دکتر گفتن، مثلا پزشکی شخصی سازی شده. ببین بشر علاقمند به تنوعه، یعنی مثلا من اگه یه ماشین سوار میشم دوست دارم ماشینم با ماشین شما متفاوت، دوست دارم شخصی سازی
خاص خودم باشه. بله درسته درسته.
اینو دوست داره، یعنی منتها خب تولید به ما این اجازه رو نمیداد. یعنی اگه ما میخواستیم مثلا تو صنعت خودرو هر کی برای خودش یه ماشین هم شکل خودش، به این قیمت در نمیاد. به خاطر این اومدن یه مفهومی آوردن وسط به عنوان تولید انبوه. یعنی گفتن آقا ما میایم اینقدر تیراژو میبریم بالا، هزینه های اولیه سرمایه گذاریمون رو
توی همون جبران میکنیم،
تقسیم میکنیم به این تعداد بل. که بتونه هر کسی یه خودرو برای خودش داشت. میگم گرونترین وسیله شخصی خودروه دیگه.
درست.
ولی چرا حالا نمیتونست، یعنی هر خودرو بیاد شخصی سه؟ چون عملا تکنیک ساختش وجود نداشت. ولی پرینتر سبودی اینو میتونه فعال کنه و تو خیلی از ابعاد الان فعال کرده. یکیش تو همه موضوع سلامته، چون مثل اثر انگشت هر دو نفری که هر آدمی که منحصر به فرده و هر دو نفر با هم متفاوته، این تو تمام بدنش هست و تو تمام روحیاتش، یعنی از جمجمش، از دستش، از قلبش. مثلا ما فرض کنید یکی از کاربردهای پرینت سعودی تو حوزه سلامت، حوزه توانبخشی،
خب
مثلا نوزادایی که به دنیا میان یه سریشون دفرمگی جمجمه دارن،
درسته،
و میان برای اینا یه حالا کلا